تشکر میکنم از حضور همه عزیزان. من سخنم رو امروز دو بخش میکنم. بخش اول رو اختصاص میدیم به یه مرور اجمالی بر محتویات مخزن الاسرار. اشعاری هم انتخاب کردم براتون میخونم. بخش دوم رو اختصاص میدیم به مقایسه بین نسخه های تصحیح شده مخزن، البته ببخشید نسخه های تصحیح شده خمسه نظامی با تاکید بر مخزن. این خشکی دهان اگه به من اجازه داد اون قسمت دوم رو هم حتما مطرح میکنیم، در غیر این صورت فقط قسمت اول رو براتون خواهم گفت. خب یه نگاهی فعلا میندازیم به ساختار و محتوای مخزن و اسرار. میدونید که مخزن اولین گنجینه نظامی هست و نظامی اون رو قبل از 40 سالگی سروده. بنابراین زمانی بوده که جویای نام و آوازه بوده و تمام هم و غم خودش رو گذاشته که آنچنان در سخن نوآوری و کار تازه بکنه که به اصطلاح به گونه‌ای بتونه در مقابل خراسانیان، به خصوص در مقابل حدیقه صنایعی بتونه عرض اندام بکنه و این کار هم کرده. در واقع در نتیجه مخزن سخت‌ترین منظومه نظامی هست، به خصوص اون قسمت‌های مقدمش که ستایش خداوند رو میکنه و در مورد پیامبر ستایش میکنه. از این جهت کسانی که دست به تصحیح خمسه نظامی میزنن، اگر ما مقایسه این تصحیحات رو از روی مخزن انجام بدیم به راحتی مشخص میشه که چه کسی در تصحیح از دیگران سرامدتر هست، که بخش دوم سخنم هست. خب میپردازیم به نگاهی میکنیم اجمالی به ساختار مخزن الاسرار. قسمت اولش نظامی سه قطعه رو اختصاص میده به ستایش خداوند. در ابتدا شروع میکنه در مورد توحید الهی سخن میگه و دو قطعه بعدی رو به مناجات اختصاص میده که بسیار زیبا هستن، نوآوری های بسیار جالبی در زبان میکنه، در ترکیبات تازه‌ای که میسازه و تصاویر جدیدی که خلق میکنه. و جالبه که جزء در واقع این مقدمه جزء سخت‌ترین قسمت‌های مخزن هم به حساب میاد. حالا چون دوستانی در مورد مناجات نظامی سخن گفتن، من دیگه در مورد این براتون چیزی نمیخونم، میریم سراغ قسمت‌های بعد. نظامی ابتدا بعد از این سه قسمت به ستایش پیامبر میپردازه و بعد به معراج، و جالبه بعد از این دو قسمت 4 بار دیگه، البته در مثنوی نمیتونیم بگیم تجلی مثلی میکنه، ولی 4 بار دیگه تجلی مثلی میکنه و دوباره به ستایش پیامبر میپردازه. یعنی نشانگر علاقه بسیار زیاد نظامی به مقام پیامبر اکرم هست. و بیتای بسیار زیبا و بسیار سخت که شارحین خیلی سر این بیتا وقتی شعر میکنن با هم جر و بحث دارن. شمسه 9 مسند 7 اختران، ختم رسول، خاتم پیغمبران، یا جای دیگه تخته اول که الف نقش بست، بر در محجوبه احمد نشست. و هر حال ابیات بسیار زیبا، بسیار قرا، که اونها رو اما چون وقت نداریم رد میشیم. 3 قطعه رو اختصاص میده بعد از این، 2 قطعه به مت بهرام شاه پادشاه ارزنگان که قرار مخزن رو به او هدیه کنه، و قسمت بعد رو در مورد این که چرا من مخزن رو سرودم و بعد تقدیم نامش به بهرام شاه رو داریم. از این قسمت من از این 3 قسمت ابیاتی رو براتون انتخاب کردم براتون میخونم، چون این قسمت از اون جهت مهمه که سخنانی در مورد خودش میگه، در مورد نقد ادبی میگه، در مورد شعر میگه. عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم، مایه درویشی و شاهی در او، مخزن اسرار الهی در او. نامه دو آمد ز دو ناموسگاه، هر دو مسجل به دو بهرام شاه. نامه میدونید یکی از معانی قدیمش کتاب بوده، اشاره میکنه به حدیقه صنایع، میگه از دو شهر مهم، از دو ناموسگاه دو تا نامه اومده بیرون، ابتدا حدیقه، دوم مخزن من، هر دو مسجل به دو بهرام شاه هستن. بهرام شاه غزنوی که حدیقه رو صنایع به او هدیه کرد و بهرام شاه میتونیم بگیم سلجوقی که نظامی مخزن رو به او هدیه میکنه. آن حدیقه به در آورده ز غزنین علم، وین زده بر سکه رومی رقم. گرچه در آن سکه سخن چون زر است، سکه زر من از آن بهتر است. تیغی از الماس سخن ساختم، هر که پس آمد سرش انداختم. چرا مخزن رو میگم؟ به خاطر اینکه احساس میکنم شاعر بزرگی هستم، دیگران نمیتونن مثل من بسرایند، در نتیجه من مخزن رو میگم. که بعد پادشاه رو مت میکنه که میخوام به تو هدیه کنم. گرچه خود این پایه بی همسری است، پای مرا هم سر بالاتری است. گرچه خود این پایه بی همسری است، میگه من در مقام ایستادم که همتا ندارم، اما به همین بسنده نمی کنم. پایه مرا هم سر بالاتری است، یعنی تازه میخوام از این هم بالاتر برم. اوج بلند است در اون میپرم، باشد که از همت خود برخورم. خب بعد از این قسمت دو قسمت رو اختصاص میده، یکی در فضیلت سخن صحبت میکنه، قسمت بعد در این که چرا شعر از نثر برتره، به هر حال چون خود شاعر هست. باز ابیات رو از این قسمت انتخاب کردم براتون میخونم. در ابتدا که در مورد سخن میگه، بی سخن آوازه عالم نبود. نبود در واقع به معنای نشده، با اون ویژگی های سبک خراسانی، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ماست، ما سخنیم، این تلل ایوان ماست. این خرابه ها جسم، این ایوان ماست، وگرنه وجود ما نفس ناطق است. ما سخنیم، این تلل ایوان ماست. ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده او ایم و بدو زنده ایم. در قسمت بعدی که میخواد در مورد برتری شعر بر نثر سخن بگه، نثر رو، صفت نثر رو نسخت سخن سرسری میاره. دقت کنید، منظورش از نسخت سخن سرسری سخنی نیست که از سر هوا و هوس گفته بشه، منظور سخنان منصوره. میگه چون که نسخت سخن سرسری هست بر گوهریان گوهری، نکته نگهدار ببین چون بود، نکته که سنجیده و موزون بود. وقتی که سخن سرسری نثر که نسخته است، نسنجیده است، چرا؟ به خاطر اینکه کسی که حرف میزنه، مثل من که برای شما دارم به نثر حرف میزنم، من نمی نشینم و این رو بسنجم به لحاظ اوزان عروضی. یعنی از شما اگه وزن سخنان منو در بیارید، اینا نسخته هستن، یعنی ارکان عروضی ندارن. ولی همین سخنان هست بر گوهریان گوهری، سخنشناسان همین سخنان رو هم ارج می نهند. حالا نکته نگهدار ببین چون بود، نکته که سنجیده و موزون بود. حالا بریم سراغ نظم شعر که سنجیده باشه و موزون باشه. ببین این دیگه چقدر ارزش بالاتره. بعد سخن میگه از شعرا، درد دل میکنه، میگه متاسفانه در دوره خودش بس بر سر اینه که شعرا آبروی شعر رو بردن، شعر رو برای نان میسرایند، شعر فروش هستن. اینا رو دیگه چون وقت نداریم نمیگیم، ولی از شاعران به اصطلاح ملتزم که به هنر اخلاقی معتقدند، که خودش هم جزءش هست، بحث که میکنه میگه اینا مقام بسیار بالایی دارن. پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیشم بیا. و بعد توضیح میده که چقدر شاعری که براش شعر مهمه و اینکه چه میخواد بگه براش مهمه، توضیح میده که چقدر سخته شعر گفتن برای چنین شاعری. یعنی شاعری که روی پول شعر میگه کاری نداره، شب میشینه و مطابق اوزان عروضی شعر میگه، ولی امثال من میگه با در واقع عرق میریزم و شعر میگم. هر رتبی که سر این خان بود، آن نه رتب پاره ای از جان بود. این رتب ها استاره از شعرش، مصرع های شعرش، ابیات شعرش. سر این خان مخزن الاسرار میگه اینا در واقع رتب نیستن، اینا پاره های از جان من هستن. خب بعد نظامی میگه من وقتی خواستم شروع کنم و مخزن رو به سرایم، یه هاتف غیبی اومد با من سخن گفت. به من گفت که تو میخوای برای مردم شعر بگی، باید برات مهم باشه که چی میگی و میخوای چی کار کنی، چه هدفی داری. در نتیجه باید اول خودتو تهذیب بکنی. البته نظامی این کار رو کرده بود، اینجا فقط به عنوان مثال میاره. اینه که میگه اون هاتف به من گفت که ابتدا باید خودتو تهذیب کنی. گفتم چگونه؟ گفت با دل. پیروی از دلت بکن تا بتونی خودت رو بسازی و بعد برو شعر بگو. اینجاست که نظامی میگه من پیروی کردم از این سخن اون هاتف، دنبال پیر دل رفتم. در واقع غیر مستقیم میخواد بگه که من پیر نداشتم و پیر من دلم بود. و بعد راجع به شبهایی سخن میگه که با دلش مراقبه میکنه و مسائلی رو میبینه در اون شبهای مراقبه که در این حال که بسیار زیباست، بسیار مغلق و پیچیده است. این قسمت هم جز قسمت‌های سخت مخزن اسرار. معمولاً کسانی که گزیده مخزن رو فراهم میکنن وقتی به اینجا میرسن این قسمت رو هضم میکنن. میتونیم به ضرس قاطع بگیم شاید اولین متن سورئالیستی در ادبیات جهان این قسمت بوده، چون از شبی میگه، از خیالاتی میگه، از مسائلی میگه، بسیار یعنی مثل متون، دقیقا مثل متون سورئالیستیه. حالا اگرچه به فرانسوی ها نسبت داده میشه ادبیات سورئالیستی، حتی یه جوری مثلا میگه من به درون دل خودم رفتم، خونه هاشو دیدم. خلاصه مسائل بسیار رمزی و عجیب و غریبی رو مطرح میکنه و آنچه رو که توسط دل دید و بهش رسید اینا رو برای ما مطرح میکنه. و بعدم خودش میگه، میگه من اونا رو نمیتونم توضیح بدم، که ابیات رو انتخاب کردم میخونیم. این سخن اون هاتف هست، هاتف غیبی بهش میگه دور شو از راه زنان حواس، حواس مادیت رو کنار بذار، راه تو دل داند، دل را شناس. دست درآویز به فتراک دل، آب تو باشد که شوی آه که شوی خاک دل. آب تو باشد که شوی خاک دل. اگر خاک دل بشی این باعث آبرو و ناماوری تو میشه. خواجه دل عهد مرا تازه کرد، نام نظامی فلک آوازه کرد. چون که ندیدم ز ریاضت گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر. وقتی دیدم که ناچارم ریاضت بکشم در این راه، من این خواجه رو انتخاب کردم، خواجه دل. پای ز سر ساخته و سر ز پای، گوی صفت گشته و چوگان نمای. اشاره داره به حالت مراقبه که زانو می زدن، دستشون رو دور زانوشون می گرفتن، سرشون رو می آوردن روی زانوشون قرار می دادن. این حالت گوی رو پای ز سر ساخته و سر ز پای، گوی صفت گشته و چوگان نمای. رایز من چون ادب آغاز کرد، دل شروع کرد به تأدیب من، از گره نه فلکم باز کرد. این تمام تعلقاتم رو کنار گذاشتم. گشت دل، گشت چون من بی ادبی را غلام، آن ادب آموز مرا کرد رام. که بعد از تجربیات خودش با دل و آنچه که میبینه در اون شبهای مراقبه از دو شب حرف میزنه که بعدش هم میگه در تمام عمرم دیگه اون دو شب تکرار نشد برام. میگه زان رتبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. بی نمیتونم راجبش براتون بگم، به زبان گفتنی نیست. دقیقا مثل مولانا که میگه بسیاری چیزها هست که با زبان قابل گفتن نیست. خب از اینجا به بعد نظامی مخزن رو شروع میکنه، اینا حکم مقدمه داشت، مخزن رو شروع میکنه و 20 قسمتش میکنه، یعنی 20 مقاله. این 20 مقاله به این شکله که در هر مقاله حدود 100 بیت کم یا بیش سخن میگه، اعتقاداتشو مطرح میکنه و بعد از اون داستانی، تمثیلی، حکایتی مطابق با اون حدوداً 100 بیتی که گفته بود سعی میکنه مطابق با اون برای تایید اون بیاره. در بنابراین ما 20 مقاله داریم با 20 حکایت. اما این 20 تا رو اگر ما بخوایم آنچه رو که نظامی مطرح میکنه، اگر اینو رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، از این 5 طبقه بندی، از این 5 مقوله خارج نیست. من به اصطلاح با توجه به بسامد سخنان نظامی اونا رو تقسیم بندی کردم. بیشترین سخنی که نظامی توی این 20 مقاله مطرح میکنه راجع به غفلت آدمی در دنیاست. دوم، رتبه دوم رو بی‌اعتباری و ناپایداری جهان. رتبه سوم، رابطه انسان با خدا. چهارم، مسائل اجتماعی. پنجم، سیاست و حکومت. حالا از هر کدوم از اینها من ابیاتی رو براتون میخونم. ببینید غفلت آدمی در دنیا بیشتر در این مقاله ها دیده میشه. سوم، چهارم، پنجم، هشتم، نهم، دهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم. البته اینایی که میگم نسبیه، بر اساس بسامده. شما ممکنه یکی دو بیتم راجع به مثلا یه بحث اجتماعی توی بعضی از این مقاله ها ببینید، ولی مسئله اینجاست که این مقاله ها بیشتر به غفلت آدمی در دنیا میپردازن. حالا چند بیت براتون از این مقاله ها میخونم. غافل بودن نز فرزانگی است، غافلی از جمله دیوانگی است. غافل منشین، ورقی میتراش، ورقی میخراش، گر ننویسی قلمی میتراش. بیت بسیار زیبایی است برای کارهای فرهنگی. غافل منشین، ورقی میخراش. خراشیدن ورق کنایه از نوشتنه. یا چیزی بنویس، مقاله‌ای بنویس، نامه‌ای بنویس، خاطراتی بنویس، شعری بنویس، بالاخره یه کار فرهنگی تولید کن. اگر همین کارو نمی‌کنی کمک کن به کار فرهنگی. گر ننویسی قلمی میتراش. تراشیدن قلم کنایه از کمک به نویسنده. رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ است دریغی بخر. گم شده هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. یوسف استاره از جوانی، فارقی از قدر جوانی که چیست، تا نشوی پیر ندانی که چیست. ای ز خدا غافل و از خیشتن، در غم جان مانده و در رنج تن. خانه زنبور پر از انگبین، از پی آن است که شد پیشبین. مور که مردان صفی می کشد، از پی فردا علفی می کشد. آدمی عاقل اگر کور نیست، کمتر از آن نحل و از این مور نیست. ولی خب میگه متاسفانه انسان ها در خواب غفلت فرو رفتن. مطلب بعدی، بی‌اعتباری و ناپایداری جهان، که بیشتر در این 4 مقاله میبینیم. سوم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم. در مورد بی‌اعتباری جهان، صحبت گیتی که تمنا کند، با که وفا کرد که با ما کند. خاک شد آن کس که بر این خاک زیست، خاک چه داند که در این خاک چیست. پای در این بحر نهادن که چه، بار در این موج گشادن که چه. منزل فانی است قرارش مبین، باد خزانی است بهارش مبین. دور فلک چون تو بسی یار کشت، دست قوی تر ز تو بسیار کشت. پیری عالم نگر و تنگیش، پیری عالم نگر و تنگیش، تا نفریبی به جوان رنگیش. کیست که این دوست کلاهش نبرد، وافت این قول زراحش نبرد. خب مطلب بعدی اون مقوله سوم رابطه انسان با خداست که بیشتر در مقاله های اول، سوم، ششم و نهم میبینیم. اول، سوم، ششم، نهم ابیاتی رو میخونیم: ظلم رها کن به وفا درگریز، خلق چه باشد به خدا درگریز. چون تو خجلوار براری نفس، فضل کند رحمت فریاد رس. این در مقاله اول هست: چون تو خجلوار براری نفس، فضل کند رحمت فریاد رس. بعد داستان زیبایی رو میاره، میگه پادشاه ظالمی میمیره، شخصی اونو به خواب میبینه، بهش میگه خداوند با تو ظالم چه کرد، در شبت از روز مظالم چه کرد، اون شب اول قبر با تو ظالم خداوند چه کار کرد. پادشاه در خواب بهش میگه که من قبل از این که بمیرم این توفیق رو پیدا کردم که توبه کنم، اومدم دیدم که تمام عمر ستم کردم، دست به دعا برداشتم، گفتم خدایا بین این مردم یه نفر رو نمیبینم که بخواد بعد از مرگ برای من رحمتی بفرسته، در نتیجه فقط امیدم به توست. و از ته قلب این توبه من آنچنان با دل سوخته و از ته قلب اینو مطرح کردم که خداوند پذیرفت، منو بخشید. اینجا داره به اون شخصی که خواب دیده، اون پادشاه داره بهش میگه، میگه من به خداوند گفتم قبل از مرگم، گرچه ز فرمان تو بگذشتم، رد مکنم که از همه رد گشتم. یا ادب من به شراری بکن، یا به خلاف همه کاری بکن. شراره آتش بزن به فرق من، اصلا منو نابود کن، یا منو به جهنم، شراره های جهنم بفرست، یا به خلاف همه کاری بکن. بعد توضیح میده، آخرش میگه چون خجلم دید زیاری رسان، یاری من کرد کس بی کسان. فیض کرم را سخنم در گرفت، بار من افکند و مرا برگرفت. بار گناهانم را افکند و مرا برگرفت. بعد نظامی میگه، میگه هر نفسی کان به ندامت بود، شهنه قوقای قیامت بود. اگر انسان یک دم آهی از روی ندامت بکشه، اون آه سوزان شهنه قوقای قیامت میشه براش. شهنه به معنی نگهدار، پلیس، محافظ. دانه به انبازی شیطان مکار، تازه یکی 700 آیت به بار. اشاره داره به آیات قرآن، اگر دانه ای رو که ما میکاریم، خودتون بهتر میدونید، اگر این دانه درش قش و فریب و دغلی نباشه، برکت خواهد داشت. تازه یکی دانه 700 آیت به بار، روزی تو باز نگردد زدر. خب معمولا مردم، حالا خودم هم جزشونم، نمیتونیم گاهی وقتا از کلک زدن یا از دروغ گفتن دست بداریم، چون گمان بر اینه که اون وقت ضرر میکنه. میگه نه، روزی تو باز نگردد زدر، کار خدا کن، غم روزی مخر. بر در او رو که از اینان به اوست، روزی از او خواه که روزی ده اوست. خب مسائل اجتماعی بیشتر در مقالای 15، 16، 18 و 20 مطرح میشه. مثلا در مورد پیران، چون نظامی در زمانی داره این شعر رو میگه که خودش جوان هست، نظر زیاد موافقی نسبت به پیران نداره. میگه در کهن انصاف نوان کم بود، پیر هواخواه جوان کم بود. در کهن انصاف نوان کم بود. میگه پیرا انصاف جوانا رو ندارن. و بعد از آن جهت پیرها کمتر هواخواه جوانا هستن. چون بعدن خودش میگه، میگه من چون شاعر جوانی هستم خیلی ها به من حسودی میکنن. یا جای دیگه در مورد دوستی و دشمنی میگه دشمن دانا، که خب این ضرب المثل شده همه میدونیم، دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. یا معمولا مثلا در مورد دوستان دورنگ، دوستان موافق و منافق، میگه پیش تو از نور موافق ترند و از پست از سایه منافق ترند. دوست کدام؟ آن که بود پرده دار. پرده درند این همه چون روزگار. یا مثلا در مورد برخورد مردم با هنرمندان میگه، میگه مردم معمولا هنرمندان بزرگ رو پاس نمیدارن، یه جوری اذیتشون هم میکنن. خاک زمین جز به هنر پاک نیست، وین هنر امروز در این خاک نیست. گر هنری سرزمیان برزند، بی هنری دست بدان درزند. کار هنرمند به جان آورند تا هنرش را به زیان آورد. اینقدر اذیتش میکنن که در واقع هنرش تخریب میشه. گر پری از دانش خاموش باش، ترک زبان گوی و همه گوش باش. میگه بنابراین بهتر هنرمندا حرف نزنن، هنرشون آشکار نکنن. که البته بعد خودش هم میگه، میگه یکی از مشکلات من نظامی اینه که چون شاعرم همیشه دچار مشکلم، چون نمیتونم خاموش باشم. بعد تمثیل قشنگی میاره از بلبلی و باز. بلبل میگه من با این خوش آوازی چرا باز، چرا تو بر دست پادشاه جا داری؟ میگه به خاطر اینکه من حرف نمیزنم، همیشه روزه سکوت میگیرم، ولی تو دائما بر هر گلی خلاصه جلو زبانت رو نمیگیری. خب و بعد مسائل مربوط به سیاست و حکومت در این سه مقاله بیشتر بهش میپردازه، دوم، چهارم و چهاردهم. البته اینم که میگم بیشتر در واقع محدود میشه به همین سه مقاله. و بیشترین هموقمی که نظامی در مورد مسائل حکومتی داره عدالته. هر وقت بحث این در این سه مقاله بحث حکومت رو مطرح میکنه از عدالت سخن میگه. شهر و سپه را چو شوی نیک خواه، نیکه به پادشاه میگه، نیکه تو خواهد همه شهر و سپاه. خانه بر ملک ستمکاری است، دولت باقی زکمازاری است. خانه بر ملک آنچه پادشاهی رو خانش رو میبرد بر میاندازد ستمکاری است. راحت مردم طلب آزار چیست؟ راحت مردم طلب آزار چیست؟ جز خجلی حاصل این کار چیست؟ رسم ستم نیست جهان یافتن، ملک به انصاف توان یافتن. عدل بشیریست خرد شاد کن، کارگری عدل، کارگری مملکت آباد کن. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. بعد داستان بسیار زیبایی در مورد انوشیروان میاره که داستان زیبایی است. در مقاله سوم خودتون زحمت بکشید بخوانید که انوشیروان با سخن وزیرش متنبه میشه و بعد نظامی میگه برای همین از اون به بعد عدالت ورزید، یافته در خطه صاحب دلی سکه نامش رقم عادلی. از اون به بعد به عدالت مشهور شد. بعد در مورد سلطان سنجر میگه، میگه سلطان، داستان قشنگی میاره، پیرزنی ستمی بهش رسیده از طرف عمال سنجر. وقتی میره پیش سنجر شکایت میکنه، سنجر اهمیت نمیده. که بعد نظامی از زبان اون پیرزن میگه، میگه داد کن، از همت مردم بترس. همت توجه روحی و ذهنی مردم برای اینکه پادشاهی نفرین بکنن یا اینکه خداوند اونو غضب بکنه. میگه داد کن، از همت مردم بترس، نیمه شب از تیر تظلم بترس. تیر تظلم استاره از نفرین و دادخواهی مردم پیش خداوند. بعد میگه اما سنجر که اقلیم خراسان گرفت، کرد زیان که این سخن آسان گرفت، این سخن رو آسان گرفت، خار گرفت، اهمیت نداد به این حرف که اون فتنه قزان که برای سنجر پیش میاد و میگیرنش اسیر میشه اشاره به اون داره. بله، این در واقع مروری بود به ساختار و محتوای مخزن الاسرار. بریم قسمت دوم. عرضم به حضورتون بسیار سوال میکنن دانشجوها معمولا که آقا ما میخوایم خمسه نظامی رو بخریم، این تسهیلاتی که در بازار هست کدومش رو بخریم؟ حدودا ما 5-6 نسخه تسهیل شده مطرح از نظامی داریم که من اونا رو براتون عناوینش رو میارم. معمولا الان این 5 تا تو بازار در بازار کتاب مطرحه و بچه ها همیشه سوال میکنن کدوم یک از اینا تصحیح بهتری داره. من نمیدونم راجب تصحیح لازمه براتون مقدمه ای بگم یا خودتون میدونین، چون من از خودم مقایسه میکنم. اولین بار که با واژه تصحیح روبرو شدم فکر میکردم که مثلا حافظ یه اشتباهات املایی داشته و حالا مصحح میاد اون اشتباهات رو برطرف میکنه. بعدها فهمیدم که تصحیح چقدر مسئله مهم و سختی است و کسانی که دست به تصحیح این آثار این بزرگان میزنن که در طول تاریخ بارها از روی اینها نسخه برداری شده، کاتبان مختلف اینا رو دستکاری کردن، اون نسخه اصلی شاعر از بیان رفته، این نسخه هایی که امروز به صورت خطی ما در کتابخانه های جهان، در موزه ها پیدا می کنیم، در کتابخونه ها پیدا می کنیم، چقدر با هم اختلاف دارن. نسخه برداری بود که نظر مثلا معتزلی بود، نظر نظامی اشعری رو نمی پسندید، 10 بیت نظامی رو از مقدمه حذف می کرد، خودش 10 بیت می زاشت توش وقتی داشت نسخه برداری می کرد. یا می گفت نظامی این 2 بیت رو قشنگ نگفته، پاک می کرد 2 بیت خودش می گفت می زاشت توش. یا یه بیتی رو نمیتونست بخونه، خودش یه بیت میسرود. یه واژه‌ای در اون به اصطلاح نسخه های قدیم که کاغذهای کاهی که سریع از بین میرفت، واژه‌ای بود پاک شده بود از بین رفته بود، کاتب نمیتونست بخونه، خودش یه واژه فکر میکرد اختراع میکرد میذاشت توش و ده ها مسئله دیگه. برای همینه که ما امروز وقتی دیوان حافظ رو جلومون میذاریم، مثلا اگر 50 نسخه قدیمی حافظ رو جلومون میذاریم 2 تاش با هم مساوی نیست. یکی نوشته که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود، اون یکی نوشته به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. دیگه ماجرای یکیش نوشته کشتی شکستگانیم، یکی دیگه نوشته کشتی نشستگانیم، که بعدم اون شعر مشهور به یه عالمی میگن آقا بالاخره کدوم اینا رو حافظ گفته، میگه والا بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته خوانند، بالاخره چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، یا خودش نیست که از این سوال کنیم. حالا که چرا این رو باید از مصحح سوال کرد؟ برای همینه که کسی مثل قزوینی، استاد قزوینی و دکتر غنی پیدا میشن که آنچنان تصحیح میکنن از حافظ که هنوز که هنوزه اعتبار خودشو حفظ کرده. هنوز ما تصحیح واقعا بالاتر از اون نداریم، اگرچه خانلری هم زحمت زیادی کشید. تصحیحات دیگه هم همه به جای خودشون شایسته هستن. خب ماجرا اینه، اینو میخواستم بگم که کسی که تصحیح میکنه فوق‌العاده باید این، البته چه بهتر که کار تصحیح گروهی باشه، مثل کاری که خاورشناسان روس در مورد شاهنامه فردوسی کردن که گروهی کار کردن و همینطور بر خمسه، و بهتره که فردی نباشه. کم داریم که کسی فردی کار کنه، مثل حسن وحید دستگردی که کارش خوب در بیاد، بهتره که گروهی باشه. ولی در هر صورت کاری هم که قزوینی میکنه با دوستش غنی میکنه. در هر صورت اگر کسانی که دست به تصحیح این آثار میزنن، میدونید باید بر ادبیات ایران، بر ادبیات اسلامی، بر عربی، بر آیات قرآن، بر احادیث، بر بازی‌های قدیم، بر نرد، بر شطرنج، بر پزشکی، بر نجوم قدیم، دیگه میشه اینا رو لیست کرد، بر عروض، بر قافیه، بر علوم ادبی اسلام، همه اینا باید تسلط داشته باشن که وقتی اختلاف نسخه رو میبینن بتونن اینا رو تشخیص بدن که کدام رو نظامی گفته کدام رو نگفته. برای همینه که در نسخه هایی که از خمسه ما داریم در واقع رتبه اول با تصحیح حسن وعید دستگردی است که جالبه که هنوز که هنوزه، البته رتبه دوم هم که رتبه خوبی داره، نسخه شوروی است چون گروهی کار کردن. و جالبه این دوتا جز اولین کارا بودن، یعنی ما انتظارمون بر این است که با توجه به کامپیوتر و جستجوهای کامپیوتری و مسائل جدید و حتی یافته های جدید، ما انتظارمون بر این است که نسخه‌ای که جدید تصحیح میشه اشکالات اون نسخه قدیمی رو هم نداشته باشه. ولی هنوز که هنوزه اون دو نسخه اول به خصوص وحید که از همه به اصطلاح حق تقدم داره، 1313 تصحیحش رو انجام داد، شروع به چاپش کرد، هنوز بر نسخه موجود برتری داره. من چون وقت نیست و چون مخزن مقایسه این نسخه ها با ابیات مخزن قشنگ نشون میده که کدام نسخه ارجح تره، من وقتم نمیشه چون اینا باید توضیح بدیم، من حدود 19 بیت از همون ابتدای مخزن انتخاب کردم. همون ابتدا هم هست که به ستایش خداوند میپردازه، با خداوند سخن میگه، انتخاب کردم براتون میخونم. این نسخه ها رو مقایسه میکنیم. نسخه وحید دستگردی با علامت اختصاری واو، نسخه شوروی شین، نسخه ثروتیان سه، نسخه برات زنجانی ز، نسخه خانم سامیه بصیر مجدهی که جز آخرین تصحیحات 1383 چاپ شده در یک جلد بسیار وزین با ب بصیر مجدهی. خب اینا رو با هم مقایسه میکنیم. ببینید نظامی میگه پیش وجود همه آیندگان. من نظر خودم رو مطرح میکنم، شما هم چون اساتید بزرگوار اینجا تشریف دارن در واقع میتونید نظر خودتون رو داشته باشید و حتی بپرسید. میگه پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان. خداوند اون بیت پایین رو ببینیم، ای به ازل بوده و نابود ما، وی به ابد زنده و فرسود ما. میخواد بگه خداوند ازلی و ابدی است، ولی به جای واژه ازلی و ابدی میاد دوتا ترکیب جدید میسازه. به جای ازلی میگه پیش وجود، بسیار زیباست، همچین ترکیب تو ادبیات نداشتیم. و به جای ابدی میگه بیش بقا. هر آنچه که میآید تو قبلش بودی، پیش وجود بودی. هر آنچه که میماند، مثل خورشید، مثل کوها، تو بیش میمانی، ابدی هستی، بیش بقای همه پایندگان هستی، آن چیزهایی که پاینده است. خب چهار نسخه وحید، ثروتیان، زنجانی، شوروی اینگونه ثبت میکنن. نسخه خانم بصیر مجدهی میگه پیش وجود همه آیندگان که همونه، پیش بقای همه پایندگان. پیش بقا معنی نمیده. و بعد ببینید بیش، پیش وجود و بیش بقا، نظامی داره بین دو مصرع موازنه درست میکنه. پیش بیش، وقتی ما هر دو رو میکنیم پیش، علاوه بر این که پیش معنی نمیده، اون موازنه هم از بین میره. نظامی میگه که اول و آخر به وجود و صفات، بازم همونه، خداوند ازلی و ابدیست در وجود و صفات، هست کن و نیست کن کائنات. کائنات رو او هست میکنه و نیست میکنه. نسخه وحید اینگونه ثبت میکنه و نسخه بصیر مجدهی. اما نسخه زنجانی، ثروتیان و شوروی، مصرع اول تفاوتش اینه، میگه اول و آخر به وجود و حیات. من اون نسخه هایی رو که به نظرم درستن، من اونا رو اول میذارم، یعنی مثلا اون دوتای بالا، اون دو نسخه بالا به نظرم درسته. خب مشخصه چرا نسخه پایین غلطه. به خاطر اینکه نظامی میگه خداوند در وجود و صفات ازلی و ابدیست. این یه بحث کلامیه بین متکلمان اسلامی، هم شنیدید که بحث بود که آیا ذات خدا، وجودش از صفاتش جداست یا نیست. این که خداوند عالم است، عالم بودن صفتشه، این صفت جز ذاتشه یا نیست. حالا اگر جز ذاتشه، هر دو قدیمن، هر دو ازلیان، صفت بعدن اضافه شده و بعد بین اشاعره و معتزله درگیری بود. اشعریان معتقد بودن که صفاتش و ذاتش دو چیز جدان ولی هر دو ازلیان. معتزله معتقد بودن که نه، صفات خدا جزء ذاتشه، چیزی اصلا جدایی نیست. خب حالا نظامی داره به اون اشاره میکنه، اما وقتی اون رو ما بگیم اول و آخر به وجود صفات، بکنیمش اول و آخر به وجود و حیات، اون مسئله رو از بین بردیم و بعد واژه حیات اینجا هیچی به بیت اضافه نمیکنه، بلکه چیه؟ حشره. حشر. بله. خب در چهار نسخه وحید، شوروی، ثروتیان، زنجانی این دو بیت رو اینگونه داریم: پرورش آموختگان ازل مشکل این کار نکردند حل، که از ازلش، دو بیت موقوف المعانیه، که از ازلش علم چه دریاست این، تا ابدش ملک چه صحراست این. من اول اونو معنی بکنم. پرورش آموختگان ازل منظور انبیا و اولیا هستند که از روز ازل خداوند به اونا نظر عنایت داشته. میگه حتی اونها این مسئله رو برای ما نتونستن بگوشایند که از ازلش، شین برمیگره به خداوند، علم چه دریاست این، تا ابدش ملک چه صحراست این. و بعد اشاره هم داره به روایت نبوی که پیامبر فرمود ما عرفناک حق معرفتک، خدای آنگونه که باید نمیتونیم تو رو بشناسیم. حالا این بیت دوم فقط یک کمی پیچش داره، یعنی کافیه ما اینو اینگونه درست کنیم که از ازلش علم چه دریاستین، اینگونه بگیم. این مسئله رو حل نکردن. کدام مسئله؟ این که دریای علم ازلی خدا چیست؟ دریای علم ازلی خدا چیه؟ ما از فهمش عاجزیم. و این صحرای پادشاهی ابدی خدا چیست؟ تا ابدش ملک چه صحراست این؟ این صحرای ملک پادشاه که ابدیه، این چطوریه؟ ما نمیفهمیم. خب اما در نسخه بصیر مجده یکی از ازلش علم چه دریاست این؟ اولا جمله سوالی رو میکنه جمله خبری. وقتی که ما جمله سوالی رو بکنیم جمله خبری، چه اتفاقی میفته؟ ارتباط موقوف المعانی دو بیت قطع میشه. ما میگیم پرورش آموختگان ازل مشکل این کار نکردند حل، کدام مشکل که این چیست؟ حالا اینکه در نسخه بصیر مجده میگه که از ازلش علم شد دریاستیم، این یه مطلب. و بعد مصرع دوم اصلا معنی نمیشه، میگه تا ابدش ملک و چه صحراستیم، تا ابدش ملک و چه صحراستیم، تا ابدش ملک چیست و این چه صحراییه. حالا که نظامی با اون زیبایی داره موازنه هم درست میکنه در بیت، و مشخصه که باز این مصرع دوم معنای محصل و نتیجه بخشی نداره. خب باز در چهار نسخه دیگه داریم منت او راست هزار آستین بر کمر کوه و کلاه زمین. میگه خداوند هزار آستین، میدونید آستین کنایه است از بخشش، چون در قدیم جیب که نبود که، میدونید بندی بر این آستین ها هم کیمونو بود، حالت گشاد داشت، بندی میبستن به این و در آستین آنچه که داشتن در آستین مینهادند، و زمانی که میخواستن بخشش بکنن آستین افشانی میکردن، اون بند رو باز میکردن آستین رو میافشاندن که اون آنچه که در جیب داشتن میریخت به زمین. و یه معنی دیگه هم که آستین افشانی کنایه از رقصیدنه، از آن جهته که کسی که داره دستش رو تکون میده اون بند تکون میخوره، آستین افشانی کنایه از رقصیدن هم شده. در هر صورت خداوند به اندازه هزار آستین، هزار رو برای کثرت میاره، خداوند منت بیشماری بر چه دارد؟ بر کمر کوه و کلاه زمین دارد. خب هممون میدونیم کمر کوه منظور ثروت هایی است که در زمین نهاده شده، کلاه زمین ثروت هایی است که در آسمان نهاده شده، بارانی که میاد، برفی که میاد، بادی که میوزه. خب مشخصه اما در نسخه بصیر مجدعی میگه منت او راست هزار آستین بر کمر و کوه و کلاه و زمین. معنی نمیده خداوند بر چه منت داره؟ داره راجب توحید خداوند و آفرینش حرف میزنه. بر کمر منت داره؟ کدام کمر؟ بر کوه منت داره؟ بله. بر زمین منت داره؟ بله. ولی بر کلاه منت داره؟ بر کدام کلاه؟ ممکنه بگیم که کلاه و کمر پادشاه منظورشه، حالا که اینجا نظامی هیچ نشانه از پادشاه نمیده و اصلا بحثی از پادشاه نیست، داره در مورد توحید خداوند و آفرینش جهان صحبت میکنه. باز میبینید متاسفانه نسخه درست نیست. در نسخه وحید داریم که میگه زین دو. ببین میخوام بعد دقت کنید که وحید دستگیری چقدر حواسش بوده به تمام، یعنی این مرد ماحصل زندگیش شد تصحیح خمسه نظامی. البته روزنامه نگار بود، آثار دیگه هم داره، ولی کار اصلیش این بود. نشون میده وقتی به تصحیح مخزن پرداخت کاملا با نظامی، با زبانش، با پنج گنجش، با دیوان نظامی کاملا مأنوس بود. مثال براتون بزنم اینجا روشن میکنه. ببینید میگه زین دو سه چنبر که بر افلاک زد، هفت گره بر کمر خاک زد. خداوند دو سه چنبر کنایه از هفت فلک که بر افلاک زد. این هفت فلک چه اتفاقی افتاد؟ باعث شد که هفت گره بر کمر خاک بخوره. خب کره زمین رو داریم، هفت گره بر کمر خاک خورده. این نسخه وحید. نسخه زنجانی میگه هفت گره بر کره خاک زد. کره خاک میتونه درست باشه، ولی اشکالش اینه که بحث کمر رو که نظامی میگه کمر خاک یعنی استاره مکنیه درست میکنه، خاک رو به آدم ایمانه، خاک مجاز از زمین و بعد خود زمین استاره مکنیه به آدم ایمانند شده که کمر داره و این کمر رو خدا براش گذاشته، اون از بین میره. در نسخه شوروی ثروتیان و بصیر مجدهی میگه هفت گره بر قدم خاک زد. ببینید در وهله اول ممکنه ما فکر کنیم قدم خاک درست تره، چون کسی رو که میخواستن حرکت نکنه پاشو میبستن و بعد قدما گمانشون بر این بود که زمین ساکنه. پس نظامی میگه از آنجا زمین ساکن است که خداوند هفت فلک رو گره کرده به پای خاک. اما ببینید در اقبال نامه جز آخرین گنجهای نظامی میگه چو خاک از سکونت کمر بسته باش. خب اگر مصحح ندونه اینجا دیگه نمیتونیم بگیم قدم بسته باش. اگر نظامی، اگر کسی که تصحیح میکنه بداند که جای دیگه هم نظامی کمر بستگی رو برای خاک آورده، خب اونجا نسخه بدل کمر رو انتخاب میکنه و نه قدم رو. و بعد مطلب دیگه اینه که زمین لازم نیست بگیم پای زمین، پای خاک. زمین مرکز این هفتا دورشن. یعنی در واقع زمین مثل نقطه‌ای میمونه که اون هفتا دایره دور اینه. یعنی کمرش رو گرفتن، نه پاش رو. بله. در جای دیگه نظامی میگه پای سخن را که دراز است دست، سنگ سراپرده او سر شکست. میگه ما هر چی میخوایم با سخنمون، با زبان خداوند رو توصیف کنیم نمیتونیم. خب چهار نسخه وحید، شوروی، ثروتیان، زنجانی سر شکست آوردن. نسخه بصیر مجدهی بر شکست آورده. پای سخن را که دراز است دست، پای سخن دستش درازه، یعنی ما میتونیم هر چه میخواهیم بگیم، ولی سخن به طرف درگاه خدا میره، میخواد اونو توصیف کنه، سنگی از اونجا میخوره بهش و سرش میشکنه، سر شکسته برمیگرده، سخن نمیتونه خدا رو توصیف کنه. خب در نسخه بصیر مجدهی پای سخن را که دراز است دست، سنگ سراپرده او بر شکست. شاید در ولی اول بگیم خب زیاد فرقی هم نمی کنه، خیلی ساده است، اما دقت کنید ارجحیت اون چهار نسخه بر این. ببینید وقتی ما سر رو می کنیم بر در درجه اول چه اتفاقی می افته؟ اولا هم حروفی سین رو از بین می بریم. نظامی اینجا داره واجارایی سین می کنه، پای سخن را که دراز است، دست، سنگ، سراپرده او، سر، شکست. هفت بار سین رو میاره، موسیقی بیت رو زیاد میکنه. اما وقتی بصیر مژده بر رو انتخاب میکنه، یکی از اون سین ها از بین میره. یه مطلب. مطلب دوم، مراعات و نظیر است که میبینید نظامی بین چیا درست کرده؟ پا، دست، سر. پای سخن، دستش درازه، سرش میشکنه. خب شما وقتی سر رو میکنی بر، اون مراعات و نظیر هم داری از بین میبری. مطلب دوم. مطلب سوم، پای سخن را که دراز است دست سنگ سراپرده او سر شکست. ببینید سنگ سر رو میشکند. نمیتونیم بگیم پا، مگر بگیم پا شکست. نمیتونیم بگیم پا بر شکست. ما ترکیب پا ناچاره میگیم پای سخن را بر شکست. پا بر شکستن نداریم، اما سر شکستن رو داریم. این نکته سوم. نکته چهارم، سرشکستگی ایهام داره به دو معنی. شما بگید. یک، سرشکستگی سر شکست برگشت. دو، شرم زده شدن با سرشکستگی برگشت. خب ما وقتی سر رو بکنیم بر، اون ایهام زیبا هم از بین میره. ببینم باز من یادداشت کردم چیزی از یادم نره. بله. و بعد پای سخن را که دراز است دست سنگ سراپرده او سر شکست. پای سخن خودش استاره مکنی است. بعد این پای سرش شکست. این دوباره دو تا استاره مکنیه که واز وقتی بشه بر، اونم از بین میره. بعد خب نظامی میگه که خداوند روی زر از صورت خاری بشست، حیز گل از ابر بهاری بشوست. این نسخه وحیده. نسخه شوروی، ثروتیان و زنجانی تنها اختلافی که با این بیت دارن، به جای روی زر لوح زر داره. اول تکلیف اینو روشن کنیم. روی زر از صورت خاری بشوست خداوند، حیز گل از ابر بهاری بشوست. خب نظامی میخواد بگه که اگر طلا ارج و قربی داره، به خاطر این است که خداوند روی او رو از خاری شسته. چون میدونید زردی نشانه بیماری و خاری و خفت بود، ولی خداوند اگرچه طلا زرد است، این خاری رو از او زدوده و او رو ارزشمند کرده. کما اینکه خیام در نوروزنامه منسوب به خیام میگه که شرف زر بر گوهرهای گدازنده چنان نهادند که شرف آدمی بر دیگر حیوانات. این رو خداوند بهش داده. حیز گل از ابر بهاری بشست. میخواد بگه که اگر گل سرخ است، یادآور ناپاکی نیست، بلکه به واسطه بارش ابر بهاری این سرخی آنچنان لطافتی پیدا کرده که انسان به یاد ناپاکی نمیفته. خب حالا در نسخه شوروی، ثروتیان و زنجانی فقط به جای روی زر لوح زر داریم. مشخصه اگر ما لوح زر رو بپذیریم، اولین چیزی که از بین میره استعاره مکنی است. یعنی زر رو به آدمی مانند کرده که خدا صورتش رو شسته. اما وقتی اون رو بکنی لوح زر، میشه چی؟ میشه یه تختی زر، یه لوح زر. اونو تمیز کرد. بله. خب این فقط تنها اشکال این سه نسخه این بود. اما در نسخه بصیر مژدهی علاوه بر اینکه لوح زر رو میاره، میگه لوح زر از صورت خاری بشوست. معنی نمیده. یا بگیم لوح زر از صورت خاری، یک خار. خار چه ارتباطی با زر داره؟ هیچ ارتباطی نداره. خب من نمیدونم چقدر وقت دارم، چند بیت دیگه مونده. اگه خسته شدین بله داریم. در جای دیگه نظامی میگه وهم توهی پای بسی ره نوشت، نوشت بخونیم همز درش دست توهی بازگشت. نوشت از نوردیدن به معنی پیچیدن. وهم توهی پای بسی ره نوشت، هم ززرش دست توهی بازگشت. مثل همون بیتیست که خوندیم، پای سخن را که دراز است دست. قوه واهمه ما بسیار توهم کرده در مورد شناخت خدا، بسیار فکر کرده، ولی باز از در خداوند، از درگاه او با دست توهی برگشته. خب نسخه وحید اینگونه ثبت میکنه، شوروی هم همینطور، ثروتیان هم همینجور. نسخه زنجانی به جای وهم توهی پای میگه وهم سبک پای. ببینید توهی پای و سبک پای هر دو یه معنی میدن، به معنی به کنایه از تند رفتنه. چون معمولا در قدیم که کفش دویدن که نبود، افراد وقتی میخواستن سری بدوئن کفششون رو در میآوردن، میدون دستشون میدویدن، پا برهنه میدویدن که تند بدوئن. بنابراین وهم توهی پای یعنی وهمی که خوب میتونه فاصله ها رو طی کنه. حالا سبک پای هم همونه، اما اگر نسخه زنجانی سبک رو میپذیره چه اتفاقی میفته؟ جناس تام بین دو تا توهی از بین میره. وهم توهی پای یعنی پا برهنه، با دست توهی برگشت یعنی خالی. اگه ما توهی اول رو بکنیم سبک، اون جناس تام رو از بین میبره. بله. و نسخه بصیر مجدهی به جای پای رای میاره، وهم توهی رای بسی ره نوشت. خب این غلطه. اولا وهم توهی رای نیست، برای خودش رای داره، توهی رای نیست، میتونه رایش غلط باشه، وهم توهی رای نیست. ثانیاً وقتی میگیم توهی رای، ارتباط بین پای مصرع اول و مصرع دوم از بین میره. بنابراین نسخه‌ای که غلط تره بصیر مجده است. خب چهار نسخه این گونه ثبت کردن، تا کرمت راه جهان برگرفت. آقای اصفهانی هم تو آوازش اینو خونده، پشت زمین بار گران برگرفت، گر نز پشت کرمت زاده بود، ناف زمین از شکم افتاده بود. بحث بارداری است، این زمین بار گران حمل میکنه، این بار رو خداوند بر اون نهاده و میگه اگر غیر از خدا این بار رو بر زمین نهاده بود، زمین نافش از شکم میافتاد، نمیتونست این بار رو تحمل کنه. تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، گر نز پشت کرمت زاده بود، ناف زمین از شکم افتاده بود. نسخه بصیر مجدهی تنها نسخه است که خلاف اینا میگه، میگه پشت زمین بار زمان برگرفت. بحث باره، بار گرانه، بحث این است که این بار رو زمین میدونیم در نظر قدما مؤنث فرض میشد، بحث اینه که این زمین میتونه بار خودش رو حمل کنه یا نه. میگه بله، چون کار خداست میتونه. و بعد اشاره به آیه قرآن داره، بار گران من پایین آوردم، و اخرجت الارض از قالها، چون بحث قیامت رو نظامی مطرح میکنه. بعدش زمین زمانی میرسه که در روز قیامت اثقال یعنی بار گران رو نمیتونه دیگه، میرزه بیرون، سقط جنین میکنه. خب حالا ما بیایم این بار گران رو برداریم بکنیمش پشت زمین، بار زمان برگرفت، کاملا خطا بودن نسخه بدل واضحه. و بعد اصلا بحثای دیگه هم دارن، نظامی زیاد از بار گران صحبت میکنه، عرق کرده زیر بار گران، زبار گران خوش خم گشته بود. خب نظامی باز جای دیگه به خداوند میگه پرده برانداز و برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نورد. پرده برانداز، نسخه وحید، شوروی و ثروتیان اینگونه ثبت میکنن، پرده برانداز و به خداوند میگه تجلی کن، خودتو به من نشون بده، برون آی فرد. البته اینجا زمانی است که نظامی میگه خدایا قیامت کن، قیامت بشه و خودتو آشکار کنی و این نظم و نظام جهان رو از بین ببری. پرده برانداز و برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نورد. معنا مشخصه، یادآور آیاتی است که در مورد تجلی خداوند در مورد حضرت موسی داریم. حضرت موسی میگه خدایا پرده برانداز و برون آی فرد، خداوند میگه لن ترانی، تو نمیتونی منو ببینی. چرا؟ چون وجود مادی تو اجازه نمیده منو ببینی، اگر من آشکار بشم این وجود مادی تو نابود میشه، که اصرار میکنه از اون دور لمحه ای از اون تجلی رو میبینه و موسی قش میکنه. نظامی یاد اون مطلب میفته، میگه اگر آشکار شدن تو اشکالش منم، گر منم آن پرده، من باعث میشم که تو خودت رو به من نشون ندی، باشه من حاضرم از بین برم، گر منم آن پرده به هم در نبرد، منو به هم بپیچ از بین ببر، ولی تو آشکار بشو. خب اما نسخه زنجانی و بصیر مژده‌ای مصرع دوم رو اینجوری آورده: پرده برانداز و برون آی فرد، گو منم این پرده به هم در نورد. خدایا پرده برانداز و برون آی فرد، و بعد خدایا اینطوری بگو، بگو ببینید من پرده به هم در نوردنده هستم، من کسی هستم که پرده غیب رو میپیچم و میام بیرون. خب خدایا اینگونه بگو. چه افتخاری است نعوذ بالله برای خداوند که آشکار بشود و بگه ببینید من آشکار شدم. و بعد اگر مصححین میدونستن که نظامی عین این بیت رو در آخر مخزن هم داره، میگه وان چه نه از شعر برارد علم، گر منم آن حرف در او کش قلم. کاملا مشخصه این بیت، بیت وحید و شوروی و ثروتیان رو درستیش رو اثبات میکنه. حرف زبان را در مورد قیامت میگه، حرف زبان را به قلم بازده، وام زمین را به عدم بازده. میگه خدایا قیامت کن، این نظم و نظام جهان را از بین ببر، جهانی پر از ظلم و فساد. حرف زبان را به قلم بازده، همه چیز برگرده به قبل، وام زمین را به عدم بازده، زمین معدوم بشه. کما این که قبلش هم بسیار داره نظامی، بعدش هم داره، چون که به جودش کرم آباد شد، بند وجود از عدم آزاد شد، وجود از عدم اومده بیرون. یا میگه همه رو از بین ببر تا به تو اقرار خدایی دهند، بر عدم خیش گواهی دهند. بنابراین میگه زمین وامش رو از کجا گرفته؟ از عدم. این وام رو برگردون، زمین رو برگردون به عدم، معدومش کن. خب در نسخه بصیر مژده میگه وام زمین رو به قدم بازده. خب یعنی چی؟ یعنی زمین رو به روز اولش برگردون. در قیامت زمین به روز اول بر نمیگرده، زمین نابود میشه. در واقع اینها تماما نظامی اشاره داره به آیات قرآن. در نسخه شوروی، ثروتیان و زنجانی این بیت این گونه است: دانه کنین عقد شب افروز را، پر شکنین مرغ شب و روز را. دانه کنین عقد شب افروز را، عقد شب افروز استاره از ستارگان، این گردنبند زیبای ستارگان رو دانه کن، از هم بپاش. اشاره به آیه قرآن داره در مورد قیامت، زمانی که ستارگان از هم میپاشن، این گردنبند رو پاره کن، پاره کن، این دانه ها از هم جدا بشن. و بعد پر شکنین مرغ شب و روز را، این هم میدونیم همیشه شب و روز رو به مرغی تشبیه کردن، یه مرغ سیاه، یه مرغ سفید که دنبال هم پرواز میکنن. پر این مرغ رو بشکن، مرغ شب و روز، در واقع کنایه از این که مرغ شب و روز رو از بین ببر. در نسخه وحید به جای پر شکن، پر بشکن داری. اختلاف زیادی نداره، ولی نسخه وحید اینجا نمیتونه درست باشه. اشکالش اینه که از لحاظ معنی هیچ مشکلی نداری، اشکالش اینه که اون موازنه از بین میره. ببینید، دانه کنین، پر شکنین، عقد شب افروز را، مرغ شب و روز را. اگر این پر شکنین رو بکنیم پر بشکن، باید این رو حذف کنیم، اون موازنه رو هم تضعیف میکنیم. بنابراین نسخه وحید جز معدود جاهاییست که اینجا غلطه، نسخه شوروی ثروتیان زنجانی درست تره. اما مسئله ما سر نسخه بصیر مژده‌ای، میگه دانه کنین عقد شب افروز را، پر شکنین مرغ شب آموز را. من هرچی فکرم نتونستم معنی کنم. مرغ شب آموز رو، پرشو بشکن. البته جای مصحح خالیه، ممکنه نظر منه، ممکنه مصحح باشه و بنده خدا آنچنان خوب دفاع بکنه که من و بسیاری از شما مجاب بشیم. در جای دیگه نظامی میگه تر برانداز و برون کش برون، همون در مورد قیامت، گردن چرخ از حرکات و سکون. نسخه شوروی ثروتیان زنجانی اختلاف زیادی با وحید ندارن، این چهار تا نسخه مثل همن، فقط به جای تر برانداز میگه تر درانداز. حالا چرا نسخه وحید بهتره؟ ببینید بس سر تر برانداختنه، تر برانداز و برون کش برون، گردن چرخ از حرکات و سکون، چرخ رو حرکات و سکونش از بین ببر. فقط آیا تر برانداز یا تر درانداز؟ ببینید تر برانداز چون بحث قیامته، برانداختن واژه‌ای است که بار معنای منفی داره، یعنی این طرح جهان رو برانداز، از بین ببر. اما وقتی میگیم طرح در بیانداز، بار مثبت داره، یعنی یه طرح نو در بیانداز. و چون بحث قیامت طرح نو نیست، براندازی که وحید انتخاب میکنه درست تره تا اون سه نسخه دیگه، اگرچه اختلاف زیادی ندارن. ببینید این هاست که نشون میده یه مصحح چقدر باید حواسش جمع باشه. خب اما نسخه بصیر مجده اختلاف فاحش داره، میگه تر، اولا به جای برانداز درانداز رو میاره، تر درانداز و برون کن برون، گردن چرخو میکنه گردن دهر، گردن دهر از حرکات و سکون. خب چرا چرخ درسته و دهر درست نیست؟ به خاطر که چرخ هم حرکت داره هم سکون، هممون میدونیم حرکتش به خاطر حرکت آسمان است که قدما میدیدن، سکونش به واسطه نقطه قطبه که اونجا ساکن فرض میشد. خود نظامی هم میگه، میگه چرخ اون پایین آوردم، روش قطب ثبات از تو یافت. میگه چرخ میچرخه کار توست، اینکه نقطه قطبی که ستاره جده کنارشه، اینکه اون ساکن کار توه. خب بعد حالا میگه این گردن این چرخ از این حرکت و سکون بکش بیرون، کنایه از اینکه چرخ از بین ببر. خب حالا نسخه بصیر مجده میگه گردن دهر از حرکات و سکون بکش بیرون. میتونیم بگیم دهر روزگار حرکت داره، ولی سکون روزگار کجاست؟ دهر سکون نداره. یا ببینید این نسخه چقدر، این بیت چقدر زیباست و اون نسخه چهارم چقدر لطمه میزنه به بیت. میگه بنده نظامی که یکی گوی توست، در دو جهان خاک سر کوی توست. هر چهار نسخه مثل همه. نسخه بصیر مجده‌ای میگه بنده نظامی که سناگوی توست. خب عملا در وهله اول میگیم که خب سناگو که بهتره، بنده نظامی که سناگوی توست، در دو جهان خاک سر کوی توست. خب بله در وهله اول درسته، بنده نظامی که سناگوی تو هستم. چه معنی میده؟ من نظامی تو رو سنا میگم. معنی دیگه این میده؟ نه، به جمله خبریه. اما بنده نظامی که یکی گوی توست، هم معنی سناگویی توشه و هم زیبایی های ادبی که توشه. ببینید بنده نظامی که یکی گوی توست، من سه تا معنی براش پیدا کردم، ایهام داره. یک، بنده نظامی که یکی گوی میدان توست. این شاعرهایی که میبینی اینا برای تو حرف نمیزن، اینا گوی میدان تو نیستن، اینا تسلیم تو نیستن. تنها کسی که تسلیم توه مثل گوی که تسلیم چوگانه، منم. پس منی که تنها گوی چوگان میدان چوگان بازی تو هستم، یعنی کاملا تسلیم تو هم. معنی دیگه هم به ذهن خودتون میرسه، بنده نظامی که یکی گوینده توست. من تنها شاعریم که از تو میگم، شاعرهای دیگه نمیگن، چون قبلش گفته اینا همه دنبال نون و شاعران گدا صفتی هستن، برای پادشاه سخن میگن. تنها کسی که از تو میگوید منم، یکی گوینده تو منم. من دوم. معنی سوم، بنده نظامی که یکی گوینده توست. یکی برگره به توحید، چون تا اینجا داشت راجع به توحید خداوند صحبت میکرد. یعنی نظامی که گوینده یکی توست، یگانگی توست. ببینید سه تا معنی، تنها گوی میدان تو هستم، تنها گوینده تو هستم، گوینده از یگانگی تو هستم. خب ما وقتی اینو میکنیم سناگوی، این زیبایی های ادبی که خاص نظامیه نابود میشه، در واقع جفاست به نظام. بیت بعد باز واضحه، دعا میکنه، پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدای آمدیم. پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدا. هر چهار نسخه مثل همه. نسخه بصیر مجده میگه پیش تو کج بی سر و پای آمدیم. خب اشکالش چیه؟ ببینید اولا ارتباط اون دو مصرع شرطیه، یعنی گر رو نمیتونیم ورداریم کج بذاریم جاش. میگه اگر بی سر و پا اومدیم پیش تو، مصرع دوم جوابشه، به خاطر اینه که به فضلت امید داری. خب حالا در این بیت پیش تو کج بی سر و پا آمدیم میشه جمله خبری، شرط هم توش نیست، هم به امید تو خدا. حالا که هم به امید تو به خاطر اینه که اگر دستمون خالیه، و بعد کج بی سر و پا آمدن ترکیب زبان نظامی نیست. کج بی سر و پا آمدن، پیش کسی بی سر و پا میرن که دو معنی زیبا داره، یکی دست خالی میرن، معنی دوم سر از پای نشناخته میرن. پیش تو مشتاقانه اومدیم، البته با دست خالی اومدیم، اگر این گونه ایم عملی با خودمون نداریم، به خاطر فضل توست. بعد نظامی میره در ستایش پیامبر یه جایی تلویحی مخالفت خودش رو با خلفای عباسی بغداد اعلام میکنه، من تا اسم نمیاره چون از لحاظ سیاسی براش مسئله ساز بود. نظامی به پیامبر میگه که چرا خلفای بغداد جای تو رو اشغال کردن؟ قلب تو داری، علم آنجا چراست؟ قلب اسلام رو مدینه میگه، میگه قلب اسلام جای توست، چرا علم اسلام چرا آنجاست؟ علم آنجا چراست؟ این در بغداد. خب بعد میگه خانه قولند، به پیامبر میگه، میگه بیا خانه قولند به پردازشان، میدونیم پرداختن به منی خالی کردن، بارگاه خلفای عباسی شده خانه قول، بیا و اینا رو از اونجا تخلیه کن، در قلدان عدم اندازشان. قلدان دقیقا به معنی قلک، اینا رو بنداز تو قلدان عدم. عدم رو تشبیه کرده به قلک، مثل امروز میگن زبالدان تاریخ، میگه اینا رو بنداز تو قلدان عدم، ظهور کن این قولان مردم فریب رو، خلفای بغداد رو معدوم کن. خب حالا نسخه بصیر مجدهی میگه خانه قولند به پروازشان، که من هر چی فکر کردم توجیهی به نظرم نرسید. اگر توجیهی به نظر شما رسید بفرمایید. چهار نسخه این بیت رو دارن، خوندیم در قسمت اول، غافل منشین ورقی میخراش، کنایه از نگارش، گر ننویسی قلمی میتراش. خب در نسخه بصیر مجدهی میگه غافل منشین ورقی میتراش، گر ننویسی قلمی میتراش. خب اولین مشکلی که این پیدا میکنه، ما تو این بیت قافیه نداریم، در بیت بصیر مجدهی قافیه نداریم، ورق و قلم که قافیه نمیشه، میتراش و میتراش هم که تکرار، ناچاریم ردیف بگیریم که قافیه نداریم. و بعد قلمی میتراش درسته، ولی ورق رو که نمیتراشن، ورق رو میتراشن. هم شنیدیم زمانی که در قدیم با اون قلم نیها صدای اون قشقش و خراشیدن ورق به گوش آدم میرسه. حالا ممکنه اگر وقت نباشه دو سه قسمت مونده میگه چون که اینم خوندیم، چون که نسخت سخن سرسری هست در گوهریان گوهری، نکته نگهدار. ببین چون بود نکته که سنجیده و موزون بود، هر چهار نسخه مثل همان. باز نسخه بصیر مجدهی خلاف ایناست، میگه چون که نسنجیده سخن سرسری نیست در گوهریان گوهری، نکته نگهدار. ببین چون بود نکته سنجیده که موزون بود، احتمالاً مصحح گمانش بر این بوده که خب نکته نسنجیده و نسخته سرسری که نمیتونه به برای گوهریان ارزش داشته باشه، بنابراین هست و کرده نیست. حالا که باید دقت بکنه که از نظر نظامی نسخته سخن سرسری حرفای سرسری بچگانه نیست، یعنی نثر. خب خب اون مشخص بیت بالا وقتی نثر هست برای گوهریان گوهری نکته نگهدار. حالا به این نکته دقت کن که شعر چقدر ارزش داره. خب الان در نسخه بصیر مجدهی ببینید ارتباط دو بیت از بین میره، میگه چون که نسنجیده سخن سرسری هست برای گوهریان گوهری نکته نگهدار. ببین چون بود نکته سنجی که موضوع بود، خب این دیگه نکته نمیخواد. ببین مثل چی میمونه؟ مثل این که من بگم که وقتی مردم از غذای بد خوششون نمیاد، ببین چقدر جالبه که از غذای خوب چقدر خوششون میاد. خب دیگه جالبی نداره که وقتی مردم از غذای بد بدشون میاد، خب از غذای خوب خوششون میاد. دیگه نکته نمیخواد که. نظامی داره میگه وقتی مردم نثر رو اینقدر پاس میدارن، ببین شعر رو چقدر پاس میدارن. خب این در نسخه بصیر مجدهی ارزش از بین میره. دو بیت مونده، نه تمام شد، خستتون کردم. میگه گاهی نظامی خودش رو توصیف میکنه، میگه من امثال من شاعرانی که اهل مراقبه و معنویت هستن، میگه آنچنان تو اون حالت معنویت به آسمان پر میکشیم که افلاک غلام ما میشن، پا رو افلاک میذاریم. خودش قبلا گفت اوج بلند است در اون میپرم. میگه گاهی از آن حلقه زانو قرار شاعرانی مثل من حلقه نهد گوش فلک را هزار. نسخه وحید، شوروی، ثروتیان، زنجانی این گونه تو آوردن. باز نسخه بصیر مجدهی جور دیگه. ببینید مشخصه از آن حلقه زانو قرار، حلقه‌ای که بر زانو قرار گرفتم، کنایه از حالت مراقبه، در این حالت پا بر افلاک میذارم، حلقه نهد گوش فلک را هزار. هزار حلقه بر گوش فلک میذارم، یعنی فلک غلام من میشه، من برتر از افلاک میرم و سخنهای متعالی میگم. کما اینکه جای دیگه در خسرو و شیرین نظامی میگه جهت شش تاق او بردوش دارد، فلک نه حلقه هم بردوش دارد. حلقه بر گوش داشتن فلک کنایه است از غلام بودن فلک. خب مشخصه، میگه همچین شاعرهایی آسمان هم غلامشون میشه. نسخه بصیر مجدهی میگه گاهی از آن حلقه زانو قرار حلقه صفت پای فلک را هزار. بازم من نتونستم معنی کنم، یعنی ارتباط دو مصرع معلوم نیست و بعد نمیشه معنیش کرد. خب همین مقداری که من مقایسه کردم، البته این مقایسه نسبیه، ممکنه کم و زیاد بشه، ولی معدلش این بر اساس این 19 موردی که آوردم معدلش میشه این به اصطلاح دیاگرام. از 19 موردی که من آوردم 18، البته منم اینجوری نبوده که نگاه کنم ببینم وحید کدوم رو درست میگه، نه، من ابیاتی که برای من جالب بود تو اینا همه با هم نگاه میکردم. از اون 19 مورد 18 مورد وحید درست نسخه بدل رو انتخاب کرده، شوروی فکر میکنم 16 تا، یعنی نزدیک به وحیده. ثروتیان هم همینطور، در واقع نسخه استاد بزرگوار آقای دکتر ثروتیان بسیار به شوروی نزدیکه، بر شوروی تکیه کرده. اما نسخه زنجانی حدود 13 مورد رو نسخه بدل رو درست آورده، ولی متاسفانه نسخه خانم بصیر مجدهی 1 مورد رو درست آورده. بنابراین اگه بخوایم به اینا نمره بدیم، رتبه به اصطلاح اول رو این دو نسخه میگیرن، دو نسخه وحید و شوروی، و رتبه آخر به خانم بصیر مجدهی میرسه که امیدواریم روز به روز شاهد تسهیلات بهتر از نظامی باشیم و این سخنان من خدای نکرده حمله بر این که بخوایم ارزش کار خانم بصیر مجدهی یا زحمت او رو نایده بگیریم نیست، فقط مقایسه است که نظر خودمون رو مطرح کردیم و در کار علمی هم به هر حال میدونید که تعارف نداریم. برای همه این عزیزان و امثال وحید، کسانی که رفتن، آرزوی برای ماندگاران آرزوی موفقیت، برای رفتگان آرزوی رحمت میکنم. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. سپاس.